بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی دیدگاه برخی از جامعه شناسان و فلاسفه اجتماعی درباره ملاک حقیقت بود و اون نظریه این است که ملاک حقیقت در معرفت موافقت معرفت و ادراک با اون چیزی است که در یک روزگاری و در یک جامعه مورد قبول واقع می شود. حالا یا اجماع به معنای کامل است و یا مقبولیت اکثری و عمومی دارد. در نقد این دیدگاه البته لازمه این نظریه همونطوری که گفته شد نسبیت فهم و معرفت و حقیقت، زیرا که می شود در یک زمان دو یا چند جامعه را در نظر گرفت که مطلبی در اون جوامع به صورت مختلف و متعارض اما مورد قبول همه و یا اکثر هر یک از اون جوامع باشه و لذا همه اونها حق خواهند بود. و هم می شود در دو زمان یک جامعه را در نظر گرفت که در یک زمان مطلبی مورد قبول باشه و در زمان دیگر مخالف آن، پس هر دو می شود حقیقت. خب این را ما نقد کردیم ابتداءً به این صورت که گفتیم خود مقبولیت یک پدیداری است اجتماعی و مثل همه پدیدارهای اجتماعی دارای اسباب و علل و عواملی است. باید اون اسباب و عوامل را شناخت و هرچه که باشند اونها در واقع ملاک حقیقتند. معلول را به علتش مستند می کنند، ما بالعرض را به ما بالذات برمی گردانند. این نکته اول ما بود، نقد کردیم، توضیح داده شد. نقد دوم این بود که مبنای این نظریه اصالت اجتماع است، یعنی جامعه در مقایسه با افراد، یعنی هر فردی اگر ما جامعه را با او بسنجیم جامعه دارای اصالت است و چون جامعه اصالت دارد پس حقیقت با مقیاس جامعه اندازه‌گیری و ارزیابی می شود نه فرد. خب حال چون که مبنای این نظریه معرفت شناختی یعنی حقیقت ملاکش جامعه هست، این می شود یک بحث معرفت شناسانی. چون که مبنای این نظریه معرفت شناختی نظریه فلسفی درباره اصالت جامعه یا اصالت فرد که اینها نظریه های فلسفی هستند، پس ما باید برگردیم و این مبنای فلسفی را مورد نقد قرار بدهیم. ببینیم اصالت جامعه یعنی چی و حالا اگر اصالت جامعه پذیرفته شد اون وقت ملازمه ای دارد با اینکه در مقام معرفت شناسی ما همون اصالت فلسفی را معیار قرار بدهیم در ملاک حقیقت یک بحث معرفت شناختی. آیا این ملازمه داره یا نه؟ عرض کردیم که برای اینکه ما در این باره به صورت دقیق و جامع بتوانیم اظهار نظر بکنیم، باید احتمالات و وجوهی که گفته شده یا می شود گفت در مورد اصالت اجتماع اونها را مطرح کنیم و بررسی بکنیم. یک احتمال این بود که از نظر تکون، از نظر واقعیت و وجود، کسی جامعه را مقدم بر فرد بداند. اصالت به معنای تقدم وجودی، تقدم وجودی جامعه بر فرد، که این به نظر احتمال نادرستی میاد، یعنی بطلانش هم به نظر بدیهی است، زیرا که اون چی که ابتداعاً تکون پیدا می کند فرد است و جامعه از افراد تشکیل می شود. مرکب همیشه از نظر وجودی تأخر بر اجزای خودش داره. هر فردی از افراد جامعه جزئی است از این مجموعه، و چون مجموعه قوام وجودیش به فرد وابستگی داره، بنابراین اون تأخر داره. البته می شود به لحاظ زمانی فرض کرد که در یک زمان واحد دو یا چند انسان همزمان پدید بیان. اینه میشه فرض کرد، فرض محالی نیست. حالا اینکه به لحاظ تاریخی یه بحثه که نحوه پیدایش جوامع بشری را کسی به لحاظ تاریخی مطالعه کنه تا اون وقت روشن بشود که فرد اول پدید آمد، اونگاه جامعه، یا همزمان از نظر زمانی پیدا شد. حالا بر اساس باورهای دینی ما که روشنه، این فرد اول پدید آمد که حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام باشد. ولی بخوام عرض بکنم، حالا منهای این دیدگاه دینی یک محققی بخواهد از نظر واقعیت‌های تاریخی را مطالعه کنه، جا داره بالاخره که بررسی بکنه. زمانن میشود فرض کرد همزمان دو یا چند انسان را که اینا با هم به وجود بیان، چیز محال عقلی که نیست. ولی اگرم حتی به لحاظ زمانی همزمان افراد موجود بشوند، باز به لحاظ فلسفی از نظر تقدم و تأخر وجودی و رتبی فرد تقدم بر جامعه داره. توجه می‌فرمایید؟ مثل این است که ما بگوییم همزمان سنگی به شیشه می‌خورد و در همان زمان شیشه می‌شکند. این شکستن شیشه و خوردن سنگ به شیشه در یک زمان رخ می‌دهد. تراخی و انفصال و فاصله زمانی نیست. ولی در این حال به لحاظ فلسفی اون خوردن سنگ تقدم وجودی دارد بر شکستن شیشه، چون در مقام علیت. حالا همین بحث را در باب نسبت فرد و جامعه هم میتوان گفت. حتی اگر ما فرض کنیم که افراد همزمان تکون پیدا کرده باشند، که یک جامعه همزمان شکل گرفته باشه، از نظر فلسفی و تقدم و تأخر وجودی جمع مرکب، مجموعه مرکب، اجزاش چیه؟ افرادن. پس افراد به لحاظ علی، به لحاظ وجودی تقدم دارند بر اون جامعه، ولو اگر چنانچه همزمان هم پیدا شده باشه. پس این فرض و این احتمال باطله. ما بیش از این دیگه معطل نشویم. اگر کسی اصالت اجتماع را به معنای تقدم وجودی جامعه بر فرد تفسیر بکنه که باطل نیست. دومین احتمال این بود که بگوییم به لحاظ غایی جامعه تقدم دارد بر فرد، نه به لحاظ سبب فاعلی و پیدایش خارجی عینی. به لحاظ غایی، به لحاظ غایی نه از چه نظر؟ از این نظر که غایت معرفت فرد نیست، غایت معرفت جمع است، دیگران هم. این در سخن پلپلکیه بود که از کرد که میگن بله، چون که انسان انگیزه و محرک انسان برای اینکه بفهمد و بشناسد خود شناخت نیست، فواید مترتب بر آن هم نیست، بلکه نقلش به دیگران مطلوبه، فافهامش به دیگران مطلوبه. پس معلوم می شود که دیگران غایتند نه خود انسان، یعنی جامعه مقصود نه خود در معرفت. که این را ازم رد کردیم، گفتیم این درست نیست. مخصوصا ما اگر از یک نگاه اومانیستی به اصطلاح لیبرالیستی و اصالت انسان مادی به مسئله نگاه بکنیم، که اصولا مکتب‌های غربی اینجور هم دیگه، حالا همین آقای آگوست کونت که این نظریه را مطرح کرده، ایشون نگاهش به انسان همون نگاه انسان ناسوتیه، اون انسان ملکوتی متعالی که مد نظر آنها نیست. و بلا شک از جنبه ناسوتی و ملکی انسان خودخواهه، در همه چیز خود را میخواهد، خود ناسوتی و ملکی هم که قابل جمع با دیگران نیست. منتها چون ناچار میشود برای اینکه به همین خواسته های به اصطلاح ناسوتی و بشری خودش برسه، چون به تنهایی نمیتواند، جامعه را هم طبعا میخواهد. اونی که ابتدا میخواهد خودشه، اگر معرفت را میخواهد برای خودش میخواهد، اگر هر چیزی دیگه ای را طلب میکنه برای خودش میخواهد. اگر هم حتی ما من انسانی را دو بعدی بدانیم، یعنی بعد ناسوتی بعد ملکوتی هم قائل بشویم، که عرض کردم در جلسه قبل، حتی از این زاویه هم که به انسان نگاه بکنیم، بله انسان در عین این که خود را خود متعالی اش را میخواهد، ولی ویژگی این خود متعالی این است که با خودهای متعالی دیگر در تعارض نیست. ملاحظه می فرمایید اینجوری های خاصیتشه، یعنی باز هم به خود می نگرد، منتها به خود متعالی، به خود الهی، به خود معنوی. این خود معنوی عرض عریض دارد، در تضاد با خودهای معنوی دیگر نیست، لذاست که اون وقت دیگران را هم میخواهد. و بلکه به این نکته اگر عنایت بفرمایید، و بلکه گذشتن از خود مادی پلکان رسیدن به خود معنویه. اینجوریه، اون خود معنوی و متعالی اونگاه به دست می آید به طور مطلوب، که از این خود مادی غریزی حیوانیش بگذرد، گذشت این داشته باشه، و یؤثرون علی انفسهم بشه و لو کان بهم خصاصه. یعنی اینم برای ارتقا است، اگر بخواهد به اون خود متعالیش نائل بشود شرط داره. از شروط مهمش همینه که در حقیقت قاتل هواک و عقلک، یعنی با این هواها و تمایلات در بستیزد، نه تنها از اون غرایز نامشروعها، اون نامشروع که مشخصه، حتی در اون جاهایی هم که مباح است از این مباح هم دیگه به حد اقل بسنده کنه، و اگر چنانچه یه دیگری هست که اونم این حد اقل نداره و این داره، اون وقت بگذره، بگه من نمیخوام، بذار این حد اقل هم او داشته باشه. این همه کلید رشدشه، این خود این آدم داره به خودش بازم فکر میکنه، خود در تقلا و تکافو هست، میخواد کادهون الی ربک که کتن بشه، چون میخواهد به خدا برسه و منادای این ندا بشه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چون میخواد به اینجا برسه باید این کارا رو بکنه، اینا شرطشه.
در بعد معنوی که این برای دیگران نداره،
در بعد معنوی، ببینید در بعد معنوی احتیاجش به دیگران چجوری است؟ احتیاجش این است که خدمت به دیگران کنه، مشکل دیگران را حل کنه، خود را فدای مصلحت و آسایش و صلاح دیگران کنه. اگه اینا نباشه رشد نمی کنه. خب این که یک آدمی اگر چنانچه متزوج بشود، یک رکعت نماز میخوانه یا دو رکعت نماز میخوانه، از 70 رکعت نماز عذب بالاتره. چرا؟ خب این یکی از جهاتش لااقل اینه، حالا من نمیخوام بگم همه جهاتش این است، ولی یکی از جهاتش قطعا اینه که این وقتی که یک زندگی مشترکی را متعهد شد، کلی مسئولیت به دوش گرفته، کلی مسئولیت به دوش گرفته، از خیلی چیزای خودش هی باید بگذره، از اون آزادی هایی که داشت. حالا هر وقت میخواست خونه بیاد با رفقاش میرفت این ور اون ور، تابستان میرفت مسافرت زیارت، هر جا آزاد بود دیگه. ولی الان دیگه اینجور نیست، از اینا باید بگذره، و بلکه باید تلاش بکند که رضایت اون شریک زندگی را تأمین کنه. اینا او را رشد میده. اگر چنانچه این تعارضها و لولت تضاد، به قول صدر متعلهین لولت تضاد لما صح دوام الفید عن المبدأ الجواد، اصلا این تضادها است آدم از اینا میگذره میره بالا. قانون خلاصه تکامل معنوی جز این نیست. حالا البته رشد دنیوی هم همین را داره دیگه، باید سار او الى مغفرت من رب بکن. ببین قرآن را دیگه، شما که به حمدالله خودتون از من استادتر هستید، سار او الى مغفرت و سابق او، دو تا چیز داره ها، هم سرعت و هم سبقت. خب این چجور میشه اگه دیگرانی نباشن؟ این مسابقه من نداره که، مسابقه یه نفری که نمیشه که، آدم با خودش مسابقه بده، با کی مسابقه بده؟ اما وقتی که افراد شدن، رقابت مطرح میشه، نه حسادت، ابته مطرح میشه، رقابت مطرح میشه. لذا گفتم که شما در مادیات به پایین‌تر نگاه کن، در معنوی همیشه به بالاتر نگاه کن. هر کس که در مادیات به پایین‌تر نگاه کنه، زندگی بهش خوش میگذره. ای همیشه تو جامعه بالاخره هستن افرادی که یه مشکلشون بیشتر. هر وقت که به بالاتر در معنویات نگاه کنه، آرام نداره، راضی نمیشه، یعنی به این مقداری که خودش داره قانع نیست، هی در تلاش میکنه. اجمالا پس این حرف درستی است، اگه اینا بشکافیم خیلی حرف ازش در میاد، و عیبی هم نداره که بگیم آه شما دارید میگید که آدم همیشه خودش میخواد. بله، اون خودی که بخوای مذمومه و در تفاهم با خودهای دیگر قرار نمیگیره، چالش ایجاد میکنه، اون خود مادیه، خود حیوانیه، خود ناسوتیه. اما خود معنوی، ارواح جنود مجندن، اینا همه یک حقیقت دارن، نفخت من روحیه، یک سنخ دارن، اینا با هم آشتی دارن. این که فرمود اگر انبیا همه جمع بشن نزاع ندارن، چون انبیا بعد مادیشون دیگه مغلوب اون بعد متعالی معنویشونه، یک به حقیقت هست. خب بنابراین پس حالا این که اولا در ظرفیت مکتبهای مادی نیست آقا، این حرفایی که ما داریم میزنیم، آقای آگوست کنت و امثال آگوست کنت و پوزیتیویست و نمیدونم اومانیسم و اینا، این چیزا در نمیاد، اصلا به عنوان قابل سازش نیست. ما بر اساس مبانی خودمون هم عرض میکنم که این حرف قابل گفتن. پس این نظریه هم که درست نیست که گفته شود که بله انسان معرفت را میخواد برای دیگران، اون وقت پس دیگران ملاک حقیقت هم نه، خیر، معرفت را برای خودش میخواد و دیگران هم انتفاع میبرن به خاطر اینکه سود خودش در سود دیگران، نفع خودش در دیگران. بین این هم پس یک وجه شد رد کردیم. وجه سوم این شد که باز تقدم جامعه بر فرد، یعنی اصالت که گفته می شود، تقدم جامعه بر فرد به لحاظ قایی، منتها مقصود از قایت عبارت است از مصالح و منافع جامعه، که اگر امر دائر شد بین این که مصلحت فرد باشه و مقصده برای جامعه، نفع فرد باشه زیان جامعه، اینجا میگیم جامعه مقدمه. این حرف را قبول داریم؟ آری. ما گفتیم که این حرف رو مبانی عقلانی وحیانی حرف درستی است، قابل قبولی است. مصالح و منافع عمومی تقدم داره بر مصالح و منافع فردی. فرض بفرمایید که یک خیابانی است در اثر اینکه جمعیت زیاد شده، وسایل نقلیه زیاد شده، الان دیگه کشش نداره، ترافیک، مردم گرفتار میشن، وقتشون تلف میشه. خدای نکرده آدم مریضی هست، بیماری هست، در همین ترافیک ها ممکنه که جان بده. خب حالا این محظورها، این مشکلات اجتماعی را داره، اما اونجا چند نفر، یک نفر یا چند نفر اگر بنا باشه این توسعه داده بشود، به مشکل میفتن، به زحمت میفتن، خانه ای دارن، کاشانه ای دارن، مغازه ای دارن، اونجا استفاده میکنن، نفعشون خلاصه در خطر قرار میگیره. چه کار باید بکنیم؟ اینجا قطعا از نظر عقلی و از نظر شرعی نستش که باید مصالح جمع را بر این مقدم. البته نه اینکه به این شخصا اجخاف و ظلم بشه، قطعا بایستی با اون فردن بر اساس موازین عقلی شرعی عمل بشه، یعنی متعارف ارزش گذاری کنن، این مسکن اینقدر میارزه، پولیشو بهش بدن، بعد تدارک کنن، جایی برای او بالاخره فراهم کنن که بره اونجا زندگیش به هم نریزه. ولی به هر حال این مقدار را دیگه باید پذیرفت که جانب جمع بر فرد مقدم. این حرف درسته. آیا اگر چنانچه یک نظریه، مثل حالا همین که من الان گفتم، که توسعه یک حتی بیاد نظریه ای بدهد که توسعه مثلا خیابان یا ساختن یک تأسیساتی عام المنفعه در یک جایی ولو منجر به ضررهای فردی می شود، این بایسته و پسندیده است، این میشه یک معرفت دیگه، میشه یک حکم، یک نظریه. آیا این حق است؟ میگیم بله. چرا حق است؟ چون عموم هم اونها استقبال میکنن، یعنی چیزی که به نفع عموم هست مردم هم نظر سنجی کنه، میگن بله این کار درستیه، کار باید انجام بشه، خوبه. پس اینجا مصلحت عمومی با مقبولیت و تأیید عمومی همراه است و این ملاک حقانیت است. اما این ملاک جدا نیست، عرض کردم خدمت شما، این در واقع برمیگرده به همون ملاک نفس العقل. اگر یادتون باشه ما نظریه معروف را که تقریر کردیم، عرض کردیم که اونجا مطابقت با واقع ملاک حقانیته، ملاک حقانیت معرفته، اون واقع یا تکوینی است یا در حوزه امور بشری است. در حوزه امور بشری یا امور معنوی است یا مادی فراگیر و عمومی یا امور زندگی مادی متغیر، از اینا که خارج که نیست. و چون اینجا از اون قسمی می شود که منافع عمومی همراهش هست و تأمین میکنه، بشه نفس هم رشین، پس بنابراین این دیگه ملاک جداگانه نشد. در عرض اون دیدگاه و ملاک معروف، این یکی از مظاهر اونه، یکی از مصادیق و نمودارهای همی شود که همون نظریه معروفه. عکسش چی؟ بله استثناء، بله گفتم البته این مورد استثناء داره و اون استثناء طبق ملاک انجام میشه باز، چون فرد بنابر فرض اونقدر آثار وجودی و ثمرات وجودی داره که خیر جامعه را تأمین میکنه، یعنی مایه عزت جامعه، مایه سعادتمندی جامعه، هدایت جامعه است، مثل انبیاء الهی. بله اینجور جاها اون فرد به ملاکی که جمع فایدهش تقدم داره، اون وقت باید چند فرد صدا بشن که او بمانه برای همه، اون وقت ماندگار باشه. در حقیقت اونجا هم باید ملاک جمع و فایده و نفع عمومی هست که اون فرد تقدم پیدا میکنه، نه به ملاک فرد. خب اینا دو سه تا وجه بود که عرض کرده بودیم، من برگشتم که خب دسته‌بندی بشه و اشرافی بیشتری بر این مطالب داشته باشه. چهار، اصالت جامعه یعنی چی؟ اصالت جامعه یعنی در تأثیر گذاری متقابل فرد بر جامعه و جامعه بر فرد، بیشترین تأثیر را جامعه بر فرد دارد. اصالت داره، یعنی چه اصالت داره؟ یعنی منشأ اثره. این یه مقدار ما را به اون بحث اصالت وجود صدرایی نزدیک میکنه، دوستانی که نظر شریفتون هست. اونجا که میگن وجود اصل یا ماهیت، ایشون میفهمند وجود اصالت داره. یعنی چی؟ یعنی اثر مال وجود. حالا اینجا از این سنخه، جامعه دارای تأثیرگذاری و اثر از آری، فرد چی؟ بله فرد هم اثر داره، اما اون مقدار که جامعه بر فرد اثر میگذارد، مقصود از این اثر هم اثرهای بیشتر خلقی و فرهنگی و روحی و روانی و مسائل حوزه ارزش هاست، نه تأثیرگذاری های خلقی، بیشتر تأثیرگذاری های فرهنگی روحی اینجور چیزا. خب آیا فرد تأثیر میگذاره بر جامعه؟ بله، اما تأثیرگذاری جامعه بر فرد مضاعفه، از اصالت داره. بنابراین اصالت به این معنی که بگوییم جامعه فرد را می سازه، یعنی ساختار روحی و فکری فرد معمولا در جامعه شکل می گیره، بلذا جامعه اصالت داره. پس حق و باطل را با مقیاس جامعه باید اندازه گیری کرد. خب اگر مراد از اصالت جامعه این باشه، ما به صورت فعل جمله باش موافق. فعل جمله، فعل جمله یعنی چی؟ یعنی این که سهم تأثیرگذاری جامعه بر فرد افراد معمولی، این با این قیودی که عرض میکنم نظرتون باشه دیگه، یعنی افراد رو، افراد متعارف رو اگه در نظر بگیریم، سهم تأثیرگذاری جمع و جامعه بر فرد خیلی بیشتر از تأثیرگذاری فرد بر جامعه است. ولی هیچگاه این تأثیرگذاری به مرز اجبار نمیرسه، الجا نمیاره، اجبار نمیاره، یعنی اختیار را از انسان سلب نمیکنه. با این شرط ما قبول داریم هر را. پس دو تا قید زدیم. قید اول مربوط به انسانهای معمولی، انسانهای معمولی، بله انسانهای معمولی در جامعه اثر میگذارند و از جامعه اثر میپذیرند. اثری که میپذیرند خیلی بیش از آن اثری است که میگذارند. آدمای معمولی اینجوریه. ولی در این حال شرط دوم اینه که این تأثیر پذیری اونها را به مرز مجبور بودن در فعل نمیرساند، یعنی سلب اختیار نمیکنه. لذا اینکه بعضی طرفداران جبر انگاری، جبر اجتماعی را مطرح کردن، جبر، کسانی که طرفدار جبرن، یکی از ادلهشون هم جبر اجتماعی، میگن مثلث شخصیت، شخصیت هر انسانی یه مقدارش از وراثت، یه مقدارش هم از خانواده است، یه مقدارش هم از جامعه است، هر آدمی. پس بنابراین خودش نقشی نداره در شخصیت خودش. شخصیت ما معلوله، معلول سه عنصر و سه عامله، عامل وراثت، عامل خانواده و عامل جامعه. خب این حرف درستیه، اما اینا علت ناقصن. نه این است که به کلی اختیار را از انسان سلب میکنه و دیگه پس تکلیف هم برداشته میشود و آدم میشه معذور، اینجوری نیست. حالا منطق قرآن کریم اینه، منطق عقلم همینه که انسان به مرز جبر نمیرسه. بحث مفصل نمیخوام وارد این بشم، چون مقوله خودش مقوله مفصلی است. کتابهایی در این باره، بحثایی در این باره شده، دوستان ملاحظه فرموده. از جمله همین کتاب جبر و اختیار استاد آیت الله سبحانی که حقیر نوشتم، اونجا اگه ملاحظه کنید این در یک فصل جدا آمده، یعنی مکاتب جبر جدا شده، مکاتب اختیار جدا شده، یکی از مکاتب جبر اجتماعی تحلیل شده. ما اینا رو معتقدیم، پس بنابراین به جبر نمیرسه. با این دو شرط ما این حرف را قبول داریم. اما نسبت به انسانهای برجسته این حرف درست نیست. انسانهای برجسته، شخصیتهای تأثیر گذار، اونا اصولا نقطه عطف در جامعه ایجاد می کنن، جامعه را به سوی خودشون می کشانن، متحول می کنن. پیامبران اینجور بودن دیگه. در سیر انبیا در طول تاریخ در جوامع مختلف مصلحان اومدن، نوابغ اومدن، انسان‌های زبده اومدن که مسیر یک جامعه و جهت حرکت جامعه را تغییر دادن. پس باید با توجه به این جهات ما این مطلب را بپذیریم و میپذیریم. حالا در هر صورت آیا با همین شرط و قیدی که پذیرفتیم بالاخره ملازمه‌ای وجود داره اصولا به لحاظ منطقی که اگر دقت بفرمایید که اگر میزان تأثیرگذاری جامعه بر فرد بیشتره، بگویید مثلا 90%، 80%، فرد 1%، 10% مثلا، حالا اگر چنانکه اینجور شد آیا پس حق و باطل در معرفت هم با همون جامعه هست؟ آیا ملازمه بین اینا وجود داره که تأثیر گذاردن همان و حقانیت معرفت همان ملازمه با همان؟ دوباره ملاق بکنیم میگیم نخه، ملازم نیستن. چرا ملازم نیستن؟ در صورتی میتوانست این ملازمه باشد که تأثیر گذاری به طور مطلق درست باشه. یعنی هر چیزی اگر اثر میکند در چیز دیگری، این اثر کردن دیگه حق باشد، درست باشه. اگر تأثیر گذاری به ما هو به خودی خودش حق باشه، بله ملاق حقانیت میشه. اما اینجور نیست. حتی تأثیرگذاری در نظام تکوین گاهی ضرر داره، گاهی نفع داره. زهر هم اثر میگذاره در وجود مثلا انسان، سم هم اثر میکنه، خب میوه ها و سبزی ها و غذاها و ویتامین ها اینا هم اثر میکنن، یکی آدم را میکشه یکی آدم را شفا میده، دارو آدم را از بیماری نجات میده، اینم اثر میکنه. یک به اصطلاح غذای ناباب یا ناسالم، سمی، آلوده، میکروب، اونم اثر میگذاره، اثر گذاشتن. اگر البته اینجا که عرض میکنم حقانیت معنی سود و زیان باشه، اگر کسی گفت آقا سود و زیان هست، میگیم نه، حتی در نظام تکوین همیشه تاثیرگذاری ها سود توش نیست، گاهی هم ضرر داره، گاهی هم زیان. همونی که میگن شرور دیگه، حالا اصطلاح فلسفی اش شروره، اصطلاح کلامی اش شروره، شرور تکوینی، که اینا آثار نامطلوبی در زندگی به لحاظ فواید مادی ها. اگر کسی گفت نه در این زمینه نباید سود و زیان آدم را ملاحظه کرد، همین که نظام تکوین هست، نظام احسنه دیگه، حق داره، بگیم خیلی خوب، اگه با این مقیاس دوم شما گفتید ما حرفتون قبول داریم. پس درباره تأثیرگذاری های تکوینی ما دو تا حرف باید بزنیم، یعنی بر دو مقیاس باید داوری کنیم، میتونیم داوری کنیم. یک، که تأثیرگذاری درست و نادرست و خوب و بد را بر اساس نفع و ضررش بسنجیم. اینجا تأثیرگذاری های تکوینی هم دو دسته هست، مثل تأثیری که میکروب میگذاره یا غذای مقوی سالم میگذاره، درسته؟ اما اگر کسی گفت نه من با این ملاک شما کاری ندارم، در تکوین چون تکوین نظام احسن است، هر آن که در اونجا رخ دهد مطابق معیاره، استاندار 1902 بهش از اول زدن، اگر این را هم گفت میگیم خیلی خوب، ما اینجا حرف با شما حرف نداریم، تکوین رو میگذاریم کنار. ما هم سخنم هم فعلا در تأثیرگذاری تأثیرپذیری تکوینی نظام عالم به اصطلاح غیر بشر نیست، ما در حوزه حیات انسانی داریم صحبت میکنیم. آیا در حیات انسانی در تعامل انسانها تأثیر کردن همیشه نفع داره؟ یک، طبق اون معیار نفع، و همیشه مایه سعادت مثلا اینجوریه یا نخه میتواند بعضی تأثیرگذاری های نافع باشه به لحاظ دنیوی، بعضی تأثیرگذاری های سعادت بخش باشه به لحاظ معنوی، نکته مقابل داره، تأثیرگذاری های مضر به لحاظ مادی، تأثیرگذاری های خسران آور به لحاظ معنوی، هر دوش میتونه باشه دیگه. چرا میتونه باشه هر دو؟ چرا؟ دلیلش اینه که انسان موجودی است دو بعدی، برمیگرده به همون مسئله معروف و همیشگی، انسان هم یک من ناسوتی داره و هم نفس شیطانی و اماره داره، و هم من معنوی روحانی داره. ممکن است تاثیرگذاری اگر از سنخ شیطان باشه، شیطان مگه تاثیر نمیگذاره؟ بیشترین تاثیرگذاری ها رو شیطان رو بشر داره، پس تاثیر کردن حق است. یعنی معنیش این است شیطان حق باشه. هیچ کس در زندگی ما آدم ها بیش از شیطان از این کارهایی که میکنه مثلا تاثیر نداره دیگه. گفت لا اقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، تازه اونا نه مخلصین. گفت من یه گروه دیگه زورم بهشون نمیرسه، اون مخلص ها مستثنا، از اونها بگذاریم من در همه نفوذ دار. یه کلمه هم همینجا بگم برای شما، این به درد میخوره. آیا میرن تبلیغ بعد مثلا میگیدن که فلانجا یک شیخی صوفی هست، نمیدونم چیزی هست، ازش کرامت هایی صادر میشه، مردم میرن مریضن مثلا مریضشون خوب میشه. از اون طرف میگن آقا این که از در اعتقادات باورها این که درست نبوده، مثلا ولایت ائمه را که نداشته که، این چطوری الان این برکات آثار ازش صادر میشه. یا از این بالاتر افرادی که اصلا مسلمان هم نیستن ولی که هم دارای بعضی از کارهای خارق العاده تأثیر میگذارن، ممکنه وردی به خانه یه آدمی از بیماری نجات پیدا کنه، از مرگ حتی نجات پیدا بکنه، و اینا تأثیر گذاریه. میگن آقا اینا حقا پس اینجورا. میگن میبینید شما از اماماتون صحبت میکنید، میگید متوسل شدیم امام رضا علیه السلام شفا یافت، حضرت معصومه شفا یافت، دیگر از اولیاء الله دعا کرد شفا یافت، اینا هم این کارو میکنن. مقابله میبینید در واقع میگن که خب این دلیل بر بزرگی نمیشود. بله همین سخنی که الان عرض کردم، تأثیر کردن به ما هو هو خنساس، نه آیت الحقانیت است نه آیت البطلان. به ما هو هو حق است یا باطل است بعد با ملاط دیگری شناخته بشه. چرا؟ چون قانون علیت و معلولیت را خدا جلوشو نمیبنده. کلن نمد دها اولا و ها اولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضورا. این نظام خداست. اگر کسی ریاضت کشید به هر انگیزه ای میخواد باشه، قانونه، اگر ریاضت بکشی نفس تقویت میشه، نفس تقویت بشه بر ماده تأثیر میگذاره. این قانون علیت، ماده در اختیارش قرار میده. حالا میتواند مثل تکنولوژیه، مثل بمب اتم یا تکنولوژی یا انرژی هسته یا هر چیز دیگه شما رو فرمایید، تکنولوژی ماشین، این به ما هو هو خنساس، یه قدرت هست. اصولا عزیزان میدانید علم با قدرت همراه هست. گفت توانا بود هر که دانا بود، یه قدرت میاره. اما حالا این قدرت ها چطوری مصرف میکنی؟ این دیگه مال علم نیست، این مال مکتب و مبنا و ایده و انگیزه و این چیز هست. لذا این به خودی خود دلیل بر حقانیت بطلان نمیشه. باید ببینیم، چون خداوند به شیطان هم مهلت داد، اثر بهش داد دیگه. بهترین مصداقش نقدش همین است. خب شیطان 6000 سال به قول امیرالمومنین، 4000 سال به قول امیرالمومنین عبادت میکرد خدا را در بین ملائکه، نمیدونستن که این بالاخره چی کار است، عاقبتش چیه. عاقبتش معلوم نبود چیه دیگه. بله خب بعد معلوم شد، امتحان که آمد، الله اکبر از امتحان. امتحان چیز خطرناکی ها خلاصه، تا امتحان نباشه خیلی راحته. الناس و نیام ازا ماتو آیه مسلمی، من ملامت نکنید دیگه، من گرگاه این بحثا میشه نمیتونم بگذارم. بله ازا ماتو اندل معاینه، میدونید که اون لحظه آخری که دیگه اسرائیل سراغ هممون هم خواهد آمد، تعارف نداره میاد، یه لحظه میشه معاینه، این آدم دیگه مشاهده میکنه که چی خواهد شد. اون لحظه میگه که رب ارجعون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال چی؟ رب ارجعون. میگه اون که حتمی حتمی میشه، میگه خدای برگردون برگردون. کلاهیه کلمتون هوه چی؟ تمام شد دیگه، سهمیت تمام شد. اجل هم دیگه وقتی میادا هیچ کس جلو دارش نیستا، دنیا دعا کنن دیگه، اون قطعی قطعی که شده دیگه، اون محتومش ها، بله معلقه ها را با دعا و صدقه و فلان اینا میشه جلو عقب کرد. اون حتمیش که آمد دیگه هیچی جلو دارش نیست. اذا جا احدهم الموت و اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا چی؟ خب اینا بالاخره هست دیگه. بنابراین تأثیر گذاری رو عرض میکردم، این یادتون باشه، یه حرف دقیقی است. شیطان از همیشه تأثیر میذاره، آیت الحقیقت نقه شیطان، اصلا کلمه شیطان یعنی اصلا بطلان، چه شیطان یعنی بطلان دیگه، حالا ولی شیطان جن باشه یا انس باشه چه فرق میکنه؟ تأثیر کردن، خارق العاده کردن، مرتاض هندی ریاضت میکشه با ریاضت قانون علمیت معلولیت در جهان، بعد نفس تقویت میشه، عادت میکنه به یک امری، گرسنه میکشه، بیابی میکشه، خودش عادت داده، میتونه دلیل بر حقانیت نیست، مزدش میخواد بگیره، خدا به شیطان فرمود مزدش رو میدم به بالاخره زحمت کشید، کجا میخوای دنیا یا آخرت؟ گفت نه دنیا میخوام. خب باز بگو تو بد چی میخوای؟ تخواستاش مطرح کرد، خدا هم گفت میخوام یه تصفیه حساب بشه دیگه، اون طرف دیگه ما با هم حسابی نداشته باشیم، خدا بهش حساب اثر میگذاره. الان خداوند مقتضای عدل در نظام تکوین این است که اگر انسانی تکنولوژی رو رفت یاد گرفت، دانش ورزی کرد، ژاپن میشه جلو میزنه، جنگ جهانی دوم ژاپن و ایران و چاکشای دیگه مثل هم بودن، اونا رفتن بالاخره به فکر افتادن تکنولوژی جلو رفتن، ولو از سیاست متاسفانه بردن ها بردگی سیاسی داره ژاپن، ما آزاد نیست، ما الحمدلله حالا آزادیم خدا را شکر، آمریکا دیگه هیچ کاری بر ما نمیتونه بکنه، یعنی علیه ما، ما آزادیم خودمون حرف بکنه، ژاپن بیچاره حرف نداره، بسیر اسیر امریکا سیاسی، بله تکنولوژیش خوب، ای کاش اون تکنولوژی در دست یک انسان‌های آزاد منش باشه، اون وقت دنیا آباد میشه، و الله اینجور اصالت که به درد نمیخوره که با اشاره او باید قعود کنه، با اشاره او باید قیام کنه، به درد نمیخوره. مقصودم اینه که بالاخره حالا اگه دنبالش رفت اون میرسه. این پیشرفت در علم و تکنولوژی هم قانون خودشو داره، فقط با این که آدم بیاد نماز بخونه که نمیشه، اون باید بالاخره زحمت بکشه، تخصص میخواد، تعهد میخواد، مقصود اینکه این تاثیرگذاری اینجوریه، قانون علمیته. پس ما نمیتوانیم حقانیت در معرفت را یا در حقیقت را به اصطلاح ملات حقیقت را به تاثیرگذاری بدهیم، زیرا که این تاثیرگذاری خودش گاهی حقه گاهی باطله، گاهی به سوده گاهی به زیانه، گاهی با ارزشهای متعالی همراه گاهی همراه نیست. پس اگر مراد از اصالت جامعه اصل است، یعنی بیشترین تاثیر را بر فرد میذاره، خب بگذاره ممکنه که اون تاثیرات تاثیرات نامطلوب باشه، از کجا بگیم که این حقه؟ جامعه است که فرهنگش فرهنگ انحطاطی شده، منحط شده، حالا آثار بد میذاره، یا جامعه است جامعه ناعادل گرگ خو شده، اگر جامعه گرگ خو شد خدایی نکرده اینجوری شد دیگه، خب این تاثیرگذاری هاش نه به نفع مادی خواهد بود، نه به نفع چی؟ معنوی خواهد بود. و یعیب الناس کلهم، یعیب الناس کلهم، بقید ایستی امام رضا سلام الله علیه، این شعر از عبدالمطلب هست، از حضرت رضا سلام الله نقل شده که عبدالمطلب این حرف را گفته، این مطلب را گفته، این مطلب اونقدر زیباست از عبدالمطلب که جناب امام رضا سلام الله علیه حضرت امام رضا علیه السلام همین را میگیم تمام، یعیب الناس کلهم لمانا و مال زماننا عیبون سوانا، مردم این میگن چه زمانه ای، چه زمانه بدی، زمانه بد شده، زمانه بد شده، یعیب الناس کلهم زمانا و مال زماننا عیبون سوانا، زمان زمان به معنی طلوع غروب و خورشید و فصول اینا چه گناهی داره، ما هستیم و ان الذئب یترک لحم ذئب، گرگ گرگ را نمیخوره، حالا مگر مستر بشه، استراق یه بحثیست معفوم، و این الزئبه یترک لحم زئبن و اما بعضنا یأکل و بعضن چی؟ عیانا، ما نه استرارها، همینجور دروغ میچاپیم، اینجور از انتو جا زندگی ما رو نگاه کنیم، الا شده و ندرشا، نون وای میری نون بخری، ازم نمیگه بابا این چند تومنش مون، این حلال حرام قبول داری نداری، شما یه تومن نداشته باشید اون بد نفرد دار، اما هفتش تومن نون شما اونجا، پول شما اونجا میمانم دیگه، اونم نصف نمی کنه، پولش هم نمیره. این دیگه این چه حرام میشه دیگه؟ تو آها اثر نمی کنه، تبلیغ ها اثر نمی کنه، بعدم میگن بابا این روحانیون خوب نیستن، نمیدونم اینا چیز ما اینا نیست، اصلا قاطی شده. قاطی که میشه خراب میکنه کار را. اون قاطی که میشه دان حلال حرامات قاطی میشه، حساب نمیشه. اهمیتی وقتی ندهیم جهنم و بهشت هم که حالا خروار خرواری که نیست، خروار خرواری بحث کله‌ای نیست اونجا. اگر چنانچه بی اعتنایی بشود به حکم الله ولو یه حکم کوچک باشه، آدم جهنمی میکنه. اعتنا باشه به حکم خدا، اون باید اون مهمه. مقصودم این است که بنابراین پس این را نمیشه ملات قرار داد. اینم راجع به این احتمال اگر مراد الحقانیت این باشه. خب از میشود محضر شریف یکی دیگه باقی مونده، پنجمین وجه دیگه. این کالبد شکافی که ما روی این بحث داریم انجام میدیم انشالله تعالی، نمیخوام بگم دیگه تا الالعبد کسی پیدا نخواهد شد، ولی الی یومنا هذا حداقل جامع ترین تحلیل از این مباحثه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم. در ما خود ستایی عرض نمی کنم ها، اما به نعمت ربی که فحدث هست. اینا جامعه، یعنی اینجور شما جوانه به مسئله را بشو کافی، هر جا گفتن آقا بیا راجع به این نظریه شما کنفرانس بده، میگی باشه من حاضرم، دست فرم نام. این نظریه این را میگه، احتمالات داره، 1، 2، 3، 4، 5 همش بحث میکنیم، هر جا قبول بود قبول، رد بود رد، در نهایت نتیجه میگیریم، خداحافظ. پنجمین احتمال را هم باید روش کار بکنیم که این دقیق تره. و این در حرف این آقای پلپلکی بعضی آمده بود، فقط بگم شما روش مطالعه کنید. آن چیه؟ اصالت جامعه نسبت به فرد به این معناست که خطای جامعه کمتر است از خطای فرد. این در عبارت این آقای پلپلکی این بود که معمولا اگر یک مطلبی مقبولیت عمومی داشته باشه آدم با آرامش قبول میکنه، اما اگر حالا یک نفر گفت، یک فرد گفت، درش دغدغه داره، احتمال خلاف میدهد، ولی اذا گفت خبر واحد را مردم به راحتی نمیپذیرند، اما خبر متواتر را با اطمینان خاطر میپذیرند. این تواتر یعنی چی؟ یعنی جامعه، کثرت، اجتماع. پس بنابراین اصالت داره، اصالت داره، یعنی خطاپذیری در مقام به اصطلاح ادراک از نظر جمع کمتر است از فرد. اطمینان بخشیه اون چرا که جامعه قبول کرده بیشتر از اون چیزی که فرد میگه. چون چنین است پس ما باید ملاک حقیقت را فهم و مقبولیت عمومی قرار بدهیم، جامعه را قرار بدهیم. این میشود دیگه اون احتمال دیگری که اینجا هست و این بیشتر محل بحثه. و اون مسئله حالا اجماعی هم که استاد تحریم مطرح فرمودن که اجماعی که در اهل سنت هست با این مسئله قابل مقایسه است. این آقای سید بزرگوار هم امروز تشریف نداره که میگفتش که میفرمودن که این بحث مقبولیت و مشروعیتی هم که امروز مطرحه چی؟ بله اتفاقا اون به همین بحث میخوره. انشاءالله اگر موفق شدیم به اینم میپردازیم. و کتاب مسئله شناخت رو اگر دارن آیان، هر کس که داره کتاب مسئله شناخت استاد مطهری، هر کس که داره صفحه 198 و 99ش را مطالعه کنه، چون با همه ارادتی که این جانب به استاد دارم، میدانید دیگه از اون مریدهای درجه اول استاد مطهری بنده یکیشون هستم قطعا بلا شک، ایشان را جزو اصفها میدانم، امام علامه مطهری، من این شخصیت را جزو اصفهای برجسته میدانم علما و عملا. ولی خب بالاخره معصوم که نیستم، که جای نقد هست و من تعجب هم میکنم بزرگی شخصیت ایشان، اون عمق نگری ایشان. اینجا خلاصه یک مطلبی را بیان فرموده است که جای تأمل داره، فرمایش ایشون را هم باید بالاخره متعرض بشویم در عین ارادتی که به مقام استاد هست انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آله.